شنوندگان ارجمند، همچنین قبلا خدمتون اعلام کردم با جناب جواد سرمراد گفتگو خواهیم داشت و درود میفرستم به جناب جواد سرمراد در استودیو.
من هم به شما و شنوندگان عزیز درود میفرستم و خیلی ممنونم.
جناب سرمراد، شرایط ایران الان به چه صورت هستش؟ اگر ممکنه بر ما توضیح بدید این رژیم از اون اول که اومد سعی کرد که به جای اینکه مشکل حل بکنه، چون در توانش نبود، با ترفند کاراشو پیش ببره و مدیریت نالایق و اختلاس فراوان شرایط اقتصادی و حتی سیاسی رو از بین برد، برای اینکه آزادی رو از مردم سلب کرد و چون توانایی پاسخگوی مردم نداشت، اول با جنگ شروع کرد و بعد هم ما می‌بینیم که وقتی که مسئولی که بر سر یک اداره یا وزارتخونه گذاشته میشه اینا نالایق هستند، شرایط به این صورت در میاد که الان میبینیم. شما شرایط رو به چه صورت میبینید؟ لطفا برای ما توضیح بدید.
همونطور که شما فرمودید، پروژه حکومت اسلامی در ایران با شکست روبرو شده نزد مردم ایران. یعنی اگر بخوایم قدری بیشتر توضیح بدیم، اینه که کوشش‌ها و جوشش‌ها و فداکاری‌های انقلابیون ایران علیه استبداد وابسته به بیگانه بود که بالاخره در بهمن 57 ظاهراً به پیروزی رسید. اکثریت مردم ایران اون وقت شور و شوق و امید فراوانی به این انقلاب داشتند. نیروهای اسلامی فقط بخشی از دستاندرکاران انقلاب بودند و میان خودشون هم این نیروهای اسلامی اختلافات فراوانی بود، از حجتیه و فرقان گرفته تا نهضت آزادی و مجاهدین خلق و همه اینها فعالیت میکردند و نیروهای چپ و اعتصاب کنندگان و به خصوص کارگران اعتصاب کننده نقش تعیین کننده در انقلاب داشتند. ولی که به دلایلی که حالا در اینجا من واردش نمیشم، سرانجام میدونیم حکومت اسلامی خمینی بر مردم ایران مسلط شد، یعنی همون ولایت فقیه، و مردم هم واقعیت اینه که در ابتدا امید و توهم فراوانی به اون داشتن. مهندس های مسلمان جوان مانند مهندس موسوی، مهندس بهزاد نبوی، طلبه های جوان 20 ساله مانند ابراهیم رئیسی، مصطفی پور محمدی، مست آزادی و قدرت بی‌نهایتی بودند که ناگهان به آن رسیده بودند و در اجرای فرمانهای خمینی و رسیدن به اوتوپیای اسلامی سر از پا نمی‌شناختند و آماده برداشتن هر مانع و کشتن هر مخالفی بودند. آنها با ایمان کامل عمل می‌کردند. هدف و ایدئال آنان این بود که به هر وسیله‌ای، ولو با زور، کشدار و جنگ، اصول و قوانین اسلام را در ایران به اجرا درآورند و جامعه ایدئال الله را پیاده کنند. با تعصب و ایمان کامل می‌گفتند اگر مجازات‌ها و حدود اسلامی پیاده شود، دیگر دزدی پیدا نخواهد شد. جرمی و جنایتی نخواهیم داشت. همه برابر، برادر، خواهر در این دنیا و آن دنیا به خوشبختی می‌رسیم. قرار بود مردم ایران مثل موش آزمایشگاه مورد تجربه آقایون قرار گیرند و صدق کلام الله به دنیا نشون داده شد. اعدام‌ها را علیوار شروع کردند. استدلال آنها این بود که علف‌های هرزه باید از جامعه کنده بشه تا گل‌های اسلامی فضا پیدا کنند و سبز و شکوفا شوند. سعید سلطانپورها و هزاران شکوفه‌های تازه رسیده انقلابی علف‌های هرزه شمرده می‌شدند که باید اعدام می‌شدند تا مداحان و قاریانی مانند سعید طوسی امکان رشد پیدا کنند. و اکنون نزدیک 40 ساله که این آزمایش رو دارن رو ما پیاده می‌کنند. حدود و مجازات‌های اسلامی ما مثل بریدن دست دوست‌های فقیر، سنگسار زنان بیگناه و همه قوانین دوران توحش جزو قوانین ایران شده. همه ثروت‌ها و سرمایه‌ها و درآمدهای کشور در خدمت شستشوی مغزی اسلامی در اومده. شماره مسجدها در کشور به 72,000 رسیده و قراره تا 8 سال دیگه، یعنی در پایان چشم‌انداز 20 ساله، به 92,000 مسجد برسه. چند روز پیش رئیس ستاد بازسازی عتبات توجه کنید، خبر میده که گنبد طلای جدیدی به وزن 200 تن برای سید الشهدا دارن میسازن که قرار 6 ماه دیگه تمام شه و به کربلا ببرن. اگه قیمت امروز طلا 45 دلار هر گرم باشه که هست، پس گنبد طلای 200 تنی چندین میلیارد دلار خرج شده که به جای خرج این خرج بیهوده میشد بیش از 200 کارخونه ساخت و جوانان رو به کار گرفت. این هدر دادن سرمایه های کشور در شرایطی صورت میگیرد که به گفته وزیر کشور خود رژیم بیکاری در برخی از شهرها به 60% رسیده و باز به قول او رقم بیکاری در بین تحصیل کرده ها بسیار بالاتر از آن چیزی است که به طور متوسط اعلام می شود. و باز به قول او یعنی وزیر کشور هر سال 1,300,000 نفر به جمعیت بیکاران این کشور افزوده میشه. بله، پروژه اسلامی در حقیقت موفق شده با کشتن و فراری دادن و خفه کردن فعالین کارگری نیروی کار ایران رو ارزون کنه. مزد تعیین شده برای کارگران چند برابر زیر خط فقر و نیروی کار جوان، فراوان و ارزان در اختیار سرمایه‌داران، ولی تولید سرمایه‌داری رشد نمی‌کنه. چرا؟ چون برای رشد تولید سرمایه‌داری دو طبقه لازمه. یعنی در برابر نیروی کار فراوان و ارزان باید طبقه سرمایه‌دار، حالا چه خصوصی، چه دولتی، چه داخلی، چه خارجی، بیان سرمایه‌گذاری کنن در تولید. ولی در ایران سرمایه‌گذاری خارجی نمیاد و یا مثل شرکت‌های اتومبیل‌سازی فرانسه فقط برای فروش کالاهاشون میان. سرمایه‌گذاران داخلی هم چه خصوصی، چه خصولتی، چه سپاه غیره به قاچاق و اختلاس و خروج سرمایه از ایران مشغولند. خود مقامات رژیم رقم واقعی قاچاق پوشاک در ایران را 5 میلیارد دلار اعلام می‌کنند در سال. 5 میلیارد دلار فقط رقم قاچاق پوشاک در ایرانه. معلومه که با این سطح بالای قاچاق پوشاک کارخانجات ریسندگی و بافندگی و دوزندگی از کار میفتن. همینطور در سایر بخش ها تجار بازار و برادران قاچاقچی سپاه، به قول احمدی نژاد میگفت برادران قاچاقچی، مقصودش همین سپاه پاسداران بود، علاقه‌ای به رشد تولید و صنعت داخلی ندارن و نتیجه آن همین میشه که میلیون ها جوان بیکارن که جوان بیکار چیکار میکنه؟ اعتیاد و جرم و جنایت و فرار از کشور، اینها کشیده میشن این جوان ها. بنابراین 40 ساله که قوانین مقدس و آسمانی اسلام که ادعا میکردن نه سرمایه‌داریه، نه سوسیالیسم، نه شرقی، نه غربی، بلکه برتر از هر دوتاست، جامعه ما رو به اینجا کشیده. از یه طرف اختلاس کنندگان اسلامی میلیونر و میلیاردر میشن. الان برادران هم رئیس جمهور و هم معاونش که اسحاق جهانگیری که بلبلی میکرد در مناظره های تلویزیونی، این برادرش به جرم اختلاس اخیراً دستگیر شد. هر دو معاون رئیس جمهور پیشین یعنی احمدی نژاد هم به جرم همون اختلاس الان زندانن یا اینکه قرار بره زندان. از طرف دیگر دریایی از فقیران و گرسنگان و بیکاران و معتادان و کارتون خوابان و فراریان و تنفروشان و کسای دیگه قرار دارن. وزیر نفت خود رژیم میگه فردی با توافق رئیس جمهور سابق با چند میلیارد دلار قرارداد 30 دکل نفتی شامل 20 دکل خشکی و 10 دکل دریایی را در یک شب با ترک تشریفات مناقصه منعقد میکنه و بعدن این دکل ها گم میشه. حساب کنید، با ترک تشریفات مناقصه، یعنی اگه دولتی میخواد یه قراردادی ببنده بایستی که مناقصه تشکیل بده، یعنی اعلام کنه و هر کسی که قیمت کمتری داد با او قرارداد ببنده، ولی اینها با ترک تشریفات مناقصه رفتن یه قرارداد بستن فقط برای دوزی. دکتر سعید زیبا کلام، استاد اسلامی دانشگاه های اسلامی شده که برادر صادق زیبا کلامه، در صدا و سیمای خود رژیم میگه که وقتی من از انقلاب دفاع میکنم دانشجوانم مات میمونن. دانشجوان میگن ما نمیفهمیم این را، ما مانده ایم که استاد شما چرا از انقلاب دفاع میکنید. هم مصاحبه کننده و هم مصاحبه شونده وقتی از حرف زدن مسئولان از اسلام و حدیث و نامه علی به مالک اشتر صحبت میکنن، در برابر مردمی که به این روز و حال نشاندن نمیتونن جلوی خودشونو بگیرن و جلوی دوربین میخندن، خندهشون میگیره، میذارن زیر خنده. استاد میگه قاطبه مسئولان نظام، صریحا میگه قاطبه مسئولان نظام به حرفی که میزنن باور ندارن، 40 سال است که وعده های دروغ میدن. استاد میگه مسئولان کشور و رجال بلندپایه در کاخ‌ها زندگی میکنن و در داخل و خارج کشور سوار ماشین‌های آنچنانی میشوند، در حالی که کارگران و کشاورزان مزد کار و پول محصولشون رو نمیگیرن. او از وضعیت بی فرهنگی و بی اعتقادی میگه و حتی از احتمال فروپاشی جمهوری اسلامی حرف زده میشه. حسام الدین آشنا سرپرست مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری میگه ما با بی عملی مسئولان و ناامیدی روزافزون مردم مواجهیم. ما در بسیاری از حوزه‌های سیاست‌گذاری عمومی دچار ناکامی شده ایم. تصمیماتی را گرفته ایم که یا در اصل غلط بوده یا در اجرا ضعیف بوده. ما اقداماتی کرده ایم که دیگر روی ما نمی شود آن اقدامات را تغییر دهیم. توان این را نداریم که مسیر جدیدی را انتخاب کنیم. یکی از بحران‌های آتی جمهوری اسلامی ایران لشکر فقراست، فقیرانی که از روی استیصال به خیابان‌ها خواهند آمد و چیزی هم برای از دست دادن ندارند. اکنون 6 میلیون نفر از جمعیت کشور در فقر مطلق به سر می‌برند. به گفته او که در ریاست جمهوری کار می‌کند. صفایی فراهانی هم که از مدیران و مسئولان بالای جمهوری اسلامی اخیراً در مصاحبه با روزنامه اعتماد گفته جامعه به واقع دچار یک سقوط اخلاقی شدید شده است. اعتماد بین آحاد جامعه و صداقت و امانتداری از بین رفته و کلاهبرداری و دروغگویی گسترده در حال آسیب زدن به کل جامعه است. یکی از آخوندهای مسئول بالای رژیم خودش میگه موقعی که میخواستم وارد مجلس شورا شوم، ناخواسته از میان تظاهر کنندگان بازنشسته آموزش و پرورش و ارتش در جلوی مجلس رد شدم. این آخوند میگه تظاهر کنندگان به قدری تند و عصبی بودن که شاید اگر دست از پا خطا میکردم حمله ور میشدن. یکی از آنها به این آخوند میگه به آقای خامنه‌ای بگین، به رئیس جمهور بگین، هر کسی که دستت اون میرسه بگین ما واقعا بریده ایم، ما این انقلاب را نمیخواهیم، ما از شما آخوندها متنفریم. یکی دیگه جلو میاد و بهش میگه من یک روزی به شما افتخار میکردم، توی خیابان آخوند میدیدم دستش رو میبوسیدم، اما حالا نه تنها افتخار نمی کنم بلکه از شما بدم می آید، بلکه متنفرم. آقا من از شما متنفرم، شما این بدبختی ها رو سر ما هوار کردید. یکی دیگه میگه حاج آقا عبا قبایتان را بذارید توی صندوقچه، مردم به خونتان تشنند. بنابراین این مثال ها رو من فقط چند تا مثال رو بردم که بگم که توهم ها در داخل ایران نسبت به این رژیم ریخته و تجربه و زندگی و جیب‌های خالی و شکم‌های گرسنه دست آخوندها را به خصوص برای طبقه کارگر و فقیر جامعه رو کرده است. آنان که از روی سادگی با گردن افراخته در اوائل دایی حکومت اسلامی نه شرقی نه غربی بودند و برای آن سینه می زدند و آدم می کشتند، اینک سر به زیر و خجل به دستاورد وحشتناک و سیاه خود خیره ماندند. در بالای حکومت اختلاف بر سر اختلاس حکومت رو ناتوان کرده و در پایین دریایی از جوانان زن و مرد بیکار و ناراضی و میلیون ها کارگر و کشاورز و معلم و بازنشسته که به زیر خط فقر کشیده شده اند. همه در انتظارن، انتظار فروپاشی جمهوری اسلامی. پروژه اسلامی نزد اکثریت مطلق مردم ایران شکست خورده و بی آبرو شده. همه نگرانند که چه خواهد شد. پروژه آلترناتیو چیه؟ البته رژیم هم کارهای مذبوحانه ای میکنه. از یه طرف به سرکوب کور مردم ادامه میده، از یه طرف برای حفظ خود میلیاردها دلار سرمایه کشور رو در برنامه اتمی هدر میده، سپس در برابر آمریکا زانو میزنه و سند ننگین برجام رو امضا میکنه. البته پروژه اسلامی برای مردم ایران ضرر داشته و مردم ایران رو 40 سال عقب نگه داشته، البته برای آمریکا خیلی کار کرده. در کنگره آمریکا یه نماینده در هفته گذشته، این خبرش بود در یاهو، که سابقه خدمت در نیروی دریایی آمریکا در جنگ‌های افغانستان و عراق رو داره، اینو در کنگره آمریکا گفته ما در نیروی مارین آمیخته این، وقتی دشمن در مقابل شما زانو زد سر او را ببرید، قطع کنید. ولی چرا وقتی ایران در برابر تحریم های بی سابقه ما در برابر ما زانو زد، به جای قطع سر آن برجام را امضا کردیم و به جمهوری اسلامی میلیاردها دلار کمک کردیم که سر پا بیسته؟ حالا طبعا ترامپ و قدرت های خارجی میخوان امتیازات بیشتری هم از جمهوری اسلامی بگیرن. اینم وضعیت خارجی رژیم هست. بنابراین در این شرایط پروژه آلترناتیو چیه؟ از یه طرف مجاهدین خلق، همیشه مجاهدین خلق مسلمان، رجوی همیشه خواستن خود رو آلترناتیو و تنها آلترناتیو جمهوری اسلامی جا بزنن و ضررهای زیادی به اپوزیسیون زدن، ولی در واقع دوقلوی رژیم اسلامی هستن و مردم ایران هم تمایلی به آنان ندارن. سلطنت طلبان هم در حقیقت خواهان عقب بردن و بازگرداندن مردم به همان شرایطی هستند که از دل آن و با کمک همان سلطنت استبدادی وابسته به این خارج این پروژه اسلامی به وجود آمد. از یه طرف دیگه چند وقتی که سکولار دموکرات ها که قرار است در 28 و 29 همین ماه اکتبر در کلن آلمان جمع بشن، با اطمینان به ما میگن ما آلترناتیو جمهوری اسلامی هستیم، چون جمهوری اسلامی استبداد مذهبیه، هم استبداد هم مذهبیه و ما هم دموکراسی هستیم و هم غیر مذهبی. ولی اینها ولو این حرفا تبلیغات پیش از انتخاباتشون نباشه، باز آلترناتیو واقعی جمهوری اسلامی نیستن، چون اینها همه روبناییه، در زیربنا هر دوی اینها سرمایه‌داری هستن و بنابراین نادرست میگن که ما آلترناتیو جمهوری اسلامی هستیم، چون آلترناتیو باید زیربنای اقتصادیش هم فرق بکنه با جمهوری. جنتلمن هایی دور از ایران، از امریکا و اروپا قراره جمع بشن و با همدیگر بخورن و بیاشامن و همدیگر رو برانداز کنن، اندازگیری کنن، تا شاید روزی قدرت های خارجی حکومت ایران رو به آنها بدن. اینا ضد کمونیست هستن و به سلطنت طلب ها نزدیکن. اگر اینها صادق باشن باید به این پرسش به خودشون جواب بدن، چرا سرمایه‌داری ترکیه که سکولار بود ترجیح داد پروژه اسلامی شه؟ چرا وقتی انقلاب ایران اوج گرفت سرمایه‌داران ایران و سرمایه‌داران خارج به مذاکره و سازش با پروژه اسلامی پرداختند؟ پس پروژه اسلامی جذابیت هایی برای سرمایه‌داری داره. سوال دیگه ای که باید جواب بدن اینه که آیا شرایط اقتصادی ایران اجازه دموکراسی نوع غربی که آقایون در سر دارن به آنها میدهند با اون سطح پایین از دستمزدهایی که در ایران هست؟ بنابراین به نظر من آلترناتیو واقعی از دل خود مبارزه در ایران برخواهد آمد و مبارزه اصلی در ایران، میدونیم که الان من یه مقدارم توضیح دادم، مبارزه طبقاتیه، یعنی مبارزه هر روزه کارگران، معلمان، زنان، دانشجویان. خود اینها باید حکومت رو به دست بگیرن. شاهرخ زمانی ها و رضا شهابی ها و کارگران و معلمان زندانی جانبازی نمی کنن که بر دوش آنها من و شما از خارج از کشور برویم و بر آنها حکومت کنیم. آنها یعنی کارگران اشتباهی رو که در مورد خمینی کردن تکرار نخواهند کرد، یعنی مبارزه نمی کنن، جانبازی نمی کنن، اعتصاب نمی کنن و انقلاب نمی کنن و بعد حکومتش رو به دست من و شما که از خارج بریم بدن.
بله، متاسفانه شاید اینجوریه. و وقتی میگن که خب در کشورهای دیگه هم اختلاس هست، ولی آخه اگر اختلاس هست حداقل آزادی هست. یا مثلا کره شمالی رو مثال میزنن، میگن که آره اونجا اگر آزادی نیست ولی خب مردم از یه شرایطی تقریبا یکسان برخوردار هستن به لحاظ اقتصادی. به هر حال این مسئله دوتا عامل خیلی مهمه که آزادی مردم داشته باشن، دموکراسی یک نقش خیلی بزرگی بازی میکنه و به لحاظ اقتصادی برای یک برنامه‌ای داشته باشن که مردم بتونن زندگی خوبی داشته باشن، اونم کشوری مثل ایران که انقدر ثروتمنده. به هر حال به قول معروف میس منیجمنت و کرپسیون ایرانو داغون کرده. بعد از اون طرف میان مثلا میگن که عجب به توهین کشور اروپایی به نمایندگان ملت، میگن عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از تصمیم سفارت ایتالیا در تهران برای انگشت نگاری از دو نماینده مجلس خبر داد که قصد دارن به زودی به این کشور اروپایی سفر کنند و گفت این کار یک توهین آشکار است. به هر حال اعتباری برای مردم ایران نذاشته این رژیم، یعنی هر کاری که تونسته علیه مردمش بکنه کرده، حالا به هر لحاظ که شما فکر بکنیم. و این شرایط باعث میشه که اینا الان خودشون هم میدونن و از طرفی هم متاسفانه یک آلترناتیوی که بتونه مورد توجه مردم باشه و بتونه یک راهکار درستی ارائه بده هنوز از این اپوزیسیون دیده نشده. و البته دیگه به قول شما ساز مجاهدین هم یک دوقلو این رژیم هستش، جریانی که ایدولوژیش مذهبیه، دیگه مردم باش خدافیزی کردن چون دیدن یک رژیمی که مذهبی هستش چه بلای سرشون آورده و به چه فاشیسم مذهبی تبدیل شده. با سپاس از توضیح دادید.